طور قیمت ارزان نسبت به نمونه مشابه خارجی از مزیت‌های این محصول است.
دستگاهی برای پوشش دهی نانومتری در خلأ، دستگاهی بومی سازی شده برای آخرین مرحله تولید شیرالات ساختمانی. امیر هدایت، رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
پوشش دهی اولیه که انجام میشه نیکل و کروم هست. با یک میکرون مشخصی این پوشش دهی روی محصول انجام میشه. پس از اون پوشش دهی تحت خلأ هستش.
محفظه‌ای که خلأ آن موجب شده لایه‌ای نازک با ضخامت کمتر از 100 نانومتر را برای پوشش دهی روی محصول ایجاد کند. ثابتی، مدیر کارخانه شرکت فناور:
به وسیله پمپ به صورت مرحله‌ای خلأ دستگاه رو ایجاد میکنه، میاد یه پوشش دهی در مقیاس نانومتری
شرکت فناور.
ولتاژ دلخواه عملیات رو شروع میکنیم، رنگی که مورد نیاز اون هست گازهای مختلفی وارد دستگاه میکنیم که با تارگت ها اون واکنش نشون میدن و محصول نهایی به دست میاد.
از یک طرف مقاومت در برابر مواد شیمیایی، و امیر هدایت، رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
درخشندگی بیشتر محصول میشه، خشناپذیر میشه محصول.
از طرف دیگر افزایش عمر رنگ محصول از مزایای پوشش دهی در خلأ است.
میتونه حتی تا 20 سال الا 25 سال بدون هیچ گونه تغییری روی کالا بمونه.
داخلی سازی 0 تا 100ی که موجب شده عمر دستگاه افزایش یابد. ثابتی، مدیر کارخانه شرکت فناور:
تعمیر و نگهداریش توی کشور داره انجام میشه و به همین لحاظ طول عمر خیلی بالاتر نسبت به دستگاه خارجی داره.
بومی‌سازی دستگاهی که صرفه‌جویی ارزی داشته. و علی هدایت، مدیر عامل شرکت فناور:
بالغ بر 300 هزار دلار در خارج از کشور ارائه میشه که ما تونستیم این دستگاه را حدود 1/5 کمتر در داخل کشور تولید کنیم.
سکویی شده برای صادرات محصول و ارزآوری. علی هدایت، مدیر عامل شرکت فناور:
کشورهای همسایه به خاطر این پوشش دهی استقبال کردند و حدود 2 برابر نسبت به سال گذشته با توجه به این پوشش دهی ما ارزآوری داشتیم.
این دستگاه صنعتی میتواند به دلیل ویژگی افزایش مقاومت به خوردگی در محصول نهایی به عنوان یکی از مراحل تولید در ابزارسازی و خودروسازی هم مورد استفاده قرار گیرد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما:
نیمی از خودروهایی که در کشور تردد می‌کنند معاینه فنی ندارد. مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی با اعلام این خبر گفت: با وجود تأثیر معاینه فنی بر کاهش آلودگی هوا، هنوز بیش از 50% از خودروها در کشور به مراکز معاینه فنی مراجعه ندارند. به گفته آقای سیف و سادات، در سال گذشته 21% از خودروهایی هم که به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند مردود شدند.
دلایل مختلفی در این خصوص وجود داره. خب موضوعات فرسودگی خودروهایی که در سطح کشور هست، سالها در دهه 90 میشه گفت که موضوعات مربوط به نوسازی ناوگان، موضوعات عدم دسترسی به خودروهای نو و استاندارد برای مردم و موضوعات مختلفی در بحث فرسودگی قطعاتی که در خودروها استفاده میکنن، بی کیفیت بودن قطعاتی که در خودروها استفاده میکنن و نبود الزامی برای مالکین خودروها و راکبین موتورسیکلت ها برای مراجعه به معاینه فنی. در خیلی از شهرهای کشور ما دوربین ها و سیستم های مکانیزه برای رصد خودروهای معاینه فنی در کشور در حال حاضر نداریم.
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت پزشکان تمایلی به شرکت در برخی از رشته‌های تخصص پزشکی مثل اطفال و بیهوشی ندارند. به گفته آقای رئیس زاده، گلایه مردم در حیطه کمبود پزشک مرتبط با پزشک متخصص است که پزشک عمومی کافی برای شرکت در مقطع دستیاری پزشکی وجود دارد.
ما با افزایش ظرفیت منطقی و متناسب با توانمندی دانشگاه‌های پزشکی موفق، اما با افزایش کاغذی و غیر متناسب که زیر ساخت آموزش رو در واقع منهدم می‌کنه موافق نیستیم و این هم راه حل افزایش دسترسی مردم به متخصص نیست. این الان گلایه‌ای که مسئولین دارن از بحث دسترسی و کمبود پزشک در حوزه تخصصیه. کسی الان در حوزه کمبود دسترسی به پزشک عمومی که گلایه‌ای نداره. ما همین پزشکان عمومی عزیز و بزرگوارمون هم نتونستیم در نظام شبکه به کار بگیریم. پس گلایه‌ای از کمبود متخصصه. ما میگیم الان به اندازه کافی پزشک عمومی برای ورود به رشته‌های تخصصی وجود داره که ورود پیدا نمی‌کنن. خب شما الان افزایش ظرفیت رو در رشته‌های عمومی به پایه در واقع چندین برابر می‌کنید، خب این مشکل که حل نخواهد شد. قطعاً راه حلش این افزایش ظرفیت رشته‌های عمومی نیست.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی کشور بارندگی‌های پراکنده و وزش باد پیش‌بینی کرده است. بارش‌ها در پایان هفته در شمال غرب و دامنه‌های البرز با کاهش دما همراه خواهد بود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز و فردا با توجه به عبور جریانات گرم جنوبی برای بخش‌های نوار شمالی کشورمون در استان اردبیل و سواحل جنوبی دریای خزر شاهد روند افزایش دما هستیم که ساعات بعد از ظهر و اوایل شب هم با توجه به عبور امواج از بخش‌های شمال غربی کشور دامنه‌های غربی البرز برای استان‌های زنجان، قزوین، البرز انتظار داریم که بارش‌ها در این مناطق آغاز بشه.
و حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با صعود دو نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد. در نخستین روز این مسابقات و در بخش دختران که به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری است، صبح امروز در منهای 52 کیلوگرم پرنیان نوری با غلبه بر تکواندوکارانی از لبنان، فرانسه، تایلند، جمهوری آذربایجان و اسپانیا به دیدار پایانی راه یافت. در منهای 59 کیلوگرم آیناز نصیری با برتری برابر حریفانی از چین تایپه، روسیه، فرانسه و صربستان ضمن صعود به نیمه نهایی نشان برنز خود را قطعی کرد. در 14مین دوره این رقابت ها تکواندوکارانی از 96 کشور حضور دارند. تیم کشورمان هم با 16 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده است. هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب پیگیری می شود و بر اساس برنامه تیم فولاد مبارک سپاهان از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میزبان استقلال تاجیکستان خواهد بود. اما تراکتور دیگر نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا فردا در حالی میزبان موهنگ باگان هند خواهد بود که این حریف ادعا کرده در پی وضعیت نارام حاکم بر منطقه تمایلی به سفر به ایران و بازی با تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا ندارد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. اما دیشب در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان فوتبال آسیا و هفته دوم این مسابقات پرسپولیس ایران در ورزشگاه شهدای شهر قوس برابر میهمانش باختکور ازبکستان با تساوی 1-1 متوقف شد. استقلال دیگر نماینده کشورمان هم 2-0 نتیجه را به میزبانش از سده قطر واگذار کرد. در دیگر دیدارها الاهلی عربستان با 2 الوصل امارات را شکست داد و نصر عربستان 2-1 ریان قطر را از پیش رو برداشت. در جدول الاهلی با 6 امتیاز در صدر قرار دارد. تیمای از سعد قطر و نصر عربستان هم با 4 امتیاز دوم و سومند. کمیته انضباطی باشگاه سپاهان را به دلیل فحاشی هوادارانش در بازی با ملوان در هفته چهارم لیگ برتر 50 میلیون و باشگاه گیلانی را هم به دلیل سوء رفتار تیمی بازیکنانش 110 میلیون تومان جریمه کرد. مازیار زاره سرمربی ملوان هم یک جلسه تعلیقی و به مدت 6 ماه از همراه تیمش محروم شد. همچنین این کمیته باشگاه پرسپولیس را به دلیل جعل اسناد پزشکی برای جذب نبیل باهویی مهاجم سوئدی پیشین خود به پرداخت 1 میلیارد تومان جریمه محکوم کرد. و مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری می‌شود و در بازی‌های مهم آرسنال انگلیس با پاریس سن ژرمن فرانسه، بارسلونا اسپانیا با یانگ بویز سوئیس، با لورکوزن آلمان با میلان ایتالیا، دورتموند آلمان با سلتیک اسکاتلند، اینتر ایتالیا با ستاره سرخ بلگراد صربستان و اسلوان براتیسلاوای جمهوری چک با منچستر سیتی انگلیس دیدار خواهند کرد. سپاس از همراهیتون.
مجدد خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در رویداد نقش‌آفرینی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از امکانات و ظرفیت‌های علمی و فناوری این دانشگاه استفاده کنند. آقای اسعدی افزایش 2 برابری سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را در صورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان امکان پذیر دانست.
میگویند بازارش پرظرفیت است و پردرآمد. ابوالفضل عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال.
سرمایه گذار فضا رو میشناسه، این فضا بسیار در مقایسه با سرمایه گذارهای سنتی بسیار جذابتره.
برخی ها این بازار را به خوبی شناختند. جوان مردی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال.
بیش از 15 شرکت به عنوان شرکت‌های فعال و یه حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر شروع کردیم. بیش از 6500 نفر از سرمایه انسانی توانمند در گروه شرکت‌های ما مشغول به فعالیتند.
سمیزاده مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال.
حدود 17 تا شرکت هست که بیشتر در حوزه لوجستیک ما هستیم و ای کامرس. در مجموعه ما جمعاً حدود 12000 نفر کار می‌کنند.
دانش بنیان‌ها هم پای ثابت این بازارند. شاه منصوری رئیس مرکز تحقیق و توسعه شرکت‌های ارتباطی.
در حدود 25 شرکت دانش بنیان رو به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کردیم داخلشون، همچنین بالغ بر 100 شرکت دانش بنیان رو از طریق تامین تجهیزات و خدمات ازشون سرویس دریافت کردیم.
اقتصاد دیجیتال، موضوعی که فعالانش از فرصت‌ها و چالش‌هایش می‌گویند. فریدوند مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران.
ما الان در حوزه نیروی انسانی جز کشورهایی هستیم که بیشترین در واقع نرخ نیروی انسانی فارغ التحصیل از دانشگاه رو داریم. یعنی یکی از زیرساخت‌های مهم کشور همین دانشگاه هستن. اگر بتونیم در این حوزه ما به یک سیاست‌گذاری درست و به یک مدل‌های اجرایی مناسب برسیم، ما انشالله شاهد این باشیم که نقش آی‌سی‌تی در صنعت کشور، نقش آی‌سی‌تی در اقتصاد کشور یک رشد خیلی خوبی رو داشته باشه.
اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
اقتصاد دیجیتال در جی دی پی ما 8% مطرح میشه. خیلی به راحتی ما میتونیم با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت از کسانی که بازیگر اصلی هستن عنوان بخش خصوصی میتونیم به راحتی به میانگین جهانی نزدیک بشیم.
سمیزاده مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال.
ما مهمترین زیرساختایی که الان لازم داریم زیرساختایی مثل در واقع 5G هست، ارتباطات هست، اکسس هست.
جوانمردی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال.
سگانه منابع مالی، سرمایه انسانی و قانون و مقررات متناسب چالش‌های عمده‌ای هستند که پیش روی ماست.
چالش‌هایی که به گفته فعالان این حوزه با حل کردنشون حتی میتوان از میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی هم پیشی گرفت.
در حال حاضر صنعت دیجیتال سهم حدوداً 8% در تولید ناخالص داخلی رو داره که بر اساس برنامه هفتم این سهم باید به 15% برسه. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
فدراسیون کوهنوردی از جمع‌آوری بیش از 4.5 تن زباله تا پایان تابستان از جبهه جنوبی دامنه کوه دماوند خبر داد. این زباله ها به همت جمعی از کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت از این کوه جمع‌آوری شده است.
کوه دماوند از جاذبه های گردشگری کشور ماست که سالانه میزبان هزاران گردشگر، طبیعتگرد و کوهنورد ایرانی و غیر ایرانی است. کارشناسان میگویند صعودهای بی‌رویه و بی‌ضابطه و گرایش برخی کوهنوردان به استفاده از ظروف یکبار مصرف باعث شده سیما و منظر این جاذبه گردشگری تحت شعاع پسماندها قرار بگیرد. مراکز و افرادی هم هستند که زباله‌های بجا مانده در کوه را به پایین دست منتقل می‌کنند. امانی رئیس کمیته پناهگاه‌های فدراسیون کوهنوردی:
سال 1402 7.5 تن زباله از 4 جبهه دماوند خارج شد. امسال از ابتدای فصل تا اواخر فصل، یعنی تا نیمه‌های شهریور، ما 4.5 تن زباله فقط از جبهه جنوبی.
زباله‌های کوهستان علاوه بر بوی نامطبوع، سیما و منظر نامناسب، منجر به کاهش جذب گردشگر و دشواری صعود کوهنوردان می‌شود. عطری، کارشناس محیط زیست:
رها شدن زباله باعث تخریب محیط زیست و همچنین آسیب رسوندن به این گونه های نادر و حتی گونه هایی که در واقع بر اثر شرایط سختری که کوهستان داره فرار میکنن از جمعیت به سمت مناطق بالا، باعث میشه هم حضور گردشگران یک تهدیدی برای اونها به وجود بیاره که در واقع تنوع زیستی جانوری و گیاهی ما رو تهدید میکنه.
وزارت ورزش و جوانان در سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست مکلف برگزاری دوره‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی لازم برای حفاظت از محیط زیست شده. امانی، رئیس کمیته پناهگاه‌های فدراسیون کوهنوردی:
در کنار آموزش‌های فنی کوهنوردی که می‌بینن، یه دوره کارآموزی مباحث محیط زیست دارن که زیر نظر کمیته محیط زیست فدراسیون اساتیدش برگزار می‌کنن، بهشون مدرک آموزششون اعطا میشه.
زباله‌ای که در دامنه کوه دماوند رها می‌شوند، عمدتاً از جنس پلاستیک بوده که علاوه بر آلودگی زیست محیطی، جذب می‌شود، چهره نچندان زیبایی به این جاذبه گردشگری و طبیعی کشور آمده دهد. محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:06 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم. استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی شما به سازندگی کشور است. خود را در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم کنیم.
مهربان باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنیم حضور شما هممیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:47 سه‌شنبه 10 مهر 1403 هست، برابر با 27 ربیع‌الاول 1446 هجری قمری. افتخاری دیگر نصیبمون شد تا با این بخش از برنامه، بخش دوم، در پیشگاه شما سروران گرامی باشیم انشاءالله تا ساعت 10 شب به امید همراهیتون به حول قوه الهی. در ابتدا عرض میکنم بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش. در این فرصت و در این بخش تسلیت و تعزیت مجدد عرض میکنیم شهادت شهدای مقاومت، علل خصوص سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو، و برای ایشون و برای شهید نیل فروشان و همه شهدای مقاومت و شهدای اسلام علو درجات را آرزو میکنیم. بر روان پاکشون درود میفرستیم، انشاءالله که راهشون ادامه داشته باشه تا نابودی کامل کفر و اسرائیل قاسم. اما عرض میکنم لحظات دیگر برنامه به همین مناسبت داریم، برنامه راهبرد که موضوعش گفتمان سیاسی با محور جبهه مقاومت هست، و انشاءالله بعد از اون هم 15:40 شنونده برنامه عزیز قدس خواهید بود. میپردازه به زندگی عماد مقنیه از شهدای مبارزه با اسرائیل که روحشون شاد باشه انشاءالله. پس از اون هم ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو میشنوید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی که ایشون پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. بعد از اون افق روشن رو میشنوید و سپس 16:50 جرعه پخش میشه که موضوع شرح احادیث کتاب کافی است، و امروز با سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی تقدیم حضورتون میشه. سیری در صحیفه سجادیه موضوع برنامه صحیفه است که ساعت 17 پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این برنامه صحبت کردند. سپس زمزم احکام رو ساعت 17 و 20 دقیقه میشنویم که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان، و بعد از اون هم 17 و 45 دقیقه انشاءالله برنامه خانه دوست را آغاز میکنیم. با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 18 و 8 دقیقه. غروب آفتاب به افق قم ساعت 17 و 50 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 18 و 8 دقیقه که مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما عزیزان و خوبان شنونده هستیم برای خودمون، حاجتمندان و بیماران و همه کسانی که التماس دعای خیر دارند. ما هم دعاگوتون هستیم انشاءالله در کنار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشاءالله. سپس برنامه گنج سعادت پخش میشه با سخنان استاد محمد هادی فلاح که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است و انشاءالله سوره مبارکه 8 رو هم با صدا استاد محمد صدیق منشاوی ساعت 18:50 دقیقه میشنویم تا ساعت 19 که انشاءالله همکارانم با ویژه برنامه شهید قدس در خدمت شما باشن تا ساعت 20 که خبرهای جهان اسلام رو خواهید شنید. بعد از خبرهای جهان اسلام طبق روال شبهای چهارشنبه انشاءالله دعای توسل رو در برنامه نسیم وصل پخش خواهیم کرد که با صدای آقای میرداماد پخش میشه. ملتمس دعای خیرتون در این لحظات هم هستیم. انشاءالله بعد از اون هم مستند پنجره پخش میشه و سپس آیا میدانستید رو میشنوید. ساعت 21 هم برنامه کوتاه مدت پارسایان رو پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در بیان سیره و روش علما، و 21:10 دقیقه هم حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر درباره خطبه دیگر از نهج البلاغه صحبت میکنند، و سپس عهد میبندم رو پخش میکنیم و در پایان هم ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور پخش میشه که امشب حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 115 تا 118 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. دعوت میکنم شنونده برنامه راهبرد باشید با موضوع گفتمان سیاسی با محور جبهه مقاومت به مدت 40 دقیقه.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و استوار سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر شما خوبان همراهان رادیو سراسری معارف و عرض ارادت به محضر شما بزرگواران، برنامه راهبرد رو تقدیم میکنیم. میهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف، کارشناس محترم این برنامه، در استودیو تولیدی رادیو معارف حضور دارن که من خدمت ایشون سلام میگم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت هستالی همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که مباحثمون مرضی رضای امام زمان و مفید برای شنوندگان باشه
انشاءالله. ما در مباحثی که در خصوص راهبردهای مقاومت داشتیم به این بحث رسیدیم که نظم جدید منطقه چگونه داره شکل میگیره و تاریخچه آن به کجا باز میگرده، به چه زمانی باز میگرده، و در حال حاضر محور مقاومت چه نقش آفرینی و تاثیرگذاری داره. به همین مناسبت ما کشورهایی رو که در این خصوص نقش محوری داشتن، جایگاه کلیشون و جزئیاتی که در این کشورها هست، گروهایی که به عنوان محور مقاومت دارن فعالیت میکنن رو بهش پرداختیم و توضیحات مفصلی رو در باره این بحث از زبان جناب استاد مشکیباف شنیدیم. در این برنامه بعد از اینکه در خصوص کشور فلسطین و به ویژه دو عملیات طوفان الاقصا و وعده صادق گفتیم و کشور همسایه مسلمانمون عراق رو هم در خصوص محور مقاومت بررسی کردیم که چه جایگاهی داره، وارد بحث از کشور سوریه شدیم و در قالب دو برنامه مباحث مربوط به محور مقاومت در کشور سوریه رو از زبان استاد مشکیباف شنیدیم. اگر موافق باشه استاد در این برنامه وارد موضوع محور مقاومت در کشور لبنان بشیم و در این خصوص تحلیل، ارزیابی و بررسی‌های حضرت عالی رو بشنویم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روندی که در جلسات گذشته سپری شد پیرامون کشورهای جبهه مقاومت و تاریخچه شکل‌گیری اونها بود که تلاش شد قدم به قدم پیرامون اینها مباحثی به مخاطبین بزرگوار تقدیم بشه که توانه تحلیل مخاطبین عزیز رو ارتقا ببخشه. از توافق سایکس پیکو به عنوان نزدیکترین توافق اثرگذار در عمده کشورهای محور مقاومت سخن به میان آمد و بر اساس سایکس پیکو عراق و سوریه تحلیل شد. یکی از کشورهایی که ویژه باید مورد توجه قرار بگیره لبنان. لبنان بر اساس مرزبندی های فعلی باز ریشه در توافق سایکس پیکو داره. اما اگر ما بخوایم کوتاه سخنی از این سرزمین داشته باشیم، لبنان هم از آغاز گسترش اسلام به تصرف خلافت اسلامی درآمد و بعد چون با روم باستان مرتبط بود و به تعبیری قلمرو مسیحیان صلیبی محسوب می‌شد، بعد از اینکه دولت صلیبیون منقرض شد تحت تصرف مصر قرار می‌گیره، از اوایل قرن 16 هم تحت تصرف عثمانی هاست. اگر بخوایم نزدیکتر با هم صحبت کنیم، بعد از اینکه امپراتوری عثمانی تجزیه شد در جنگ جهانی اول، منطقه شامات که همین سوریه و لبنان و اینها باشه، بر اساس توافقنامه سایکس پیکو و تصمیمات کنفرانس ساندیمون، لبنان بزرگ رو آمد تشکیل داد، یعنی متشکل از لبنان خودمختار سابق به علاوه اون نواحی بیروت و بقا و ترابلس و جنوب لبنان و منطقه زاهیه و اینها.
بله.
تمام اینا تحت تسلط فرانسه. وقتی 2-3 سال از جنگ جهانی اول گذشت، 1923، جامعه ملل این منطقه رو تحت قیمومیت فرانسه اعلام کرد.
بله.
2-3 سال بعد هم قانون اساسی این کشور تدوین شد و دولت لبنان بزرگ شکل گرفت.
بله.
بعد از جنگ جهانی دوم کم کم فرانسه موافقت کرد که در لبنان انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیره و ژنرال دوگل در فرانسه 1943 اعلام کرد که لبنان بره به سمت مستقل شدن. 2-3 سال بعد لبنان مستقل شد، یعنی استقلال لبنان حدود 73-75 سال عمرشه. از 1946-7 به بعد لبنان یک کشور مستقل محسوب میشه. حدود 20 سال بعد رژیم صهیونیستی حملات خودش رو به خاک لبنان آغاز میکنه و فرودگاه بیروت رو میزنه و توی اون دوران جنگ 6 روزه که سال 1967 رژیم صهیونیستی با کشورهای عرب انجام میده، در لبنان هم بعضی مناطق به تصرف رژیم صهیونیستی در میاد.
بله.
از این بازه زمانی به بعد کم کم جرقه های جریان مقاومت در لبنان میخوره.
بله.
و آرام آرام لبنان میره که با گذار حدود 30 ساله از استقلال خودش، یعنی از حدود سال 1946-47 مستقل شده.
بله.
حدود 30 سال بعدش 1976-77 جرقه های شکل گیری مسئله مقاومت در لبنان زده میشه.
بله.
و میره که تبدیل به یک کشور خبرساز در ساحت جهانی بشه.
خیلی متشکر. پس یه مقدمه کوتاه از پیشینه کشور لبنان رو گفتیم که در چه وضعیتی بوده، به کجا رسیده، تا برسیم به موضوع مورد نظر خودمون که بحث محور مقاومت در کشور لبنان هست. با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، برنامه راه برد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
ولا اله
دوستان گرامی، مباحث